أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در خیار عید بود، از مرحوم شیخ نقل کردیم که فرمودند اطلاق العقد یقتضی وقوعه مبنیا علی سلامت العین من العید. برای توضیح این بخش از کلام مرحوم شیخ که ایرادهایی که محقق اصفهانی وارد کرده اند پیش نیاد، عرض می کنم گاهی اطلاق عقد موجب ظهور انصرافی می شود. مثلا ظهور انصرافی بی در این است که ثمن حال است و نقد البلد هست. اطلاق العقد یقتضی یعنی عقد بی اگر واقع شد قرینه ای بر تبری بایع از عیوب اقامه نشد، بایع نگفت به شرط اسقاط کافه خیارات، بایع نگفت من از هر عیبی که در این مبیع باشد تبری می جویم، به گردن خود به گردن نمیگیرم. جایی که بی همراه با قرینه بر عدم خیار عیب نبود، ظهور بی این است که یک شرط ارتکازی دارد و آن این است که من این کالا را می فروشم و ملتزم هستم که این مبیع صحیح باشد. اگر صحیح نبود، شما مشتری خیار فسخ دارید. مشابه آنچه که در بحث عقد نکاح مطرح میشه، میگن اطلاق عقد نکاح در عرف ما اقتضا می کند که در زمان ماندن دختر در دوران عقد بستگی در خانه پدرش، این دختر حق نفقش رو ساقط می کنه، حق و تمکین شوهر هم ساقط میشه. اطلاق عقد نکاح در جایی که قرینه ذکر نشود که نخیر، ما حق و نفقه رو ساقط نمی کنیم، ما حق و تمکین رو ساقط نمی کنیم، جایی که قرینه ذکر نشه برخلاف، اطلاق عقد یعنی عدم وجود قرینه برخلاف موجب می شود انصراف پیدا کند، ظهور انصرافی پیدا کند این عقد نکاح در اشتراط سقوط حق النفقه در دوران عقد بستگی و همینطور حق التمکین در این دوران. پس این که مرحوم شیخ فرمود اطلاق العقد یقتضی وقوعه مبنیاً علی سلامت العین، اقتضاء فلسفی نیست، بحث مقتضی و شرط و عدم المانع و اینها بحث های فلسفی. اقتضا یعنی ایجاب، یعنی اطلاق عقل و عدم اشتمال عقل بر قرینه منافیه موجب ظهور انصرافی عقد بین می شود در وجود شرط ارتکازی، که این مبی سالم اگر نبود شما یه مشتری خیار فصل داری. این تفسیر جمله اول مرحوم شیخ. بقیه مطالب ایشان رو هم در جلسه قبل مطرح کردیم، اما اشکالاتی که بر فرمایش مرحوم شیخ وارد شده، اشکال اول، گفته شده است که این فرمایش مرحوم شیخ که به خاطر غلبه سلامت در مبیع ظهور پیدا می کند، بی در شرط و سلامت، چون غالبا اشیا که خرید و فروش می شوند سالم هستند، پس ظهور پیدا می کند عقد بی در شرط ارتکازی سلامت مبیع. اشکال شده به مرحوم شیخ که اولا این اشکال، نه این اشکال رو مرحوم ایروانی در جلد چهار حاشیه ایروانی از سبت خدمتتون که صفحه 225 و همینطور مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه جلد 7 صفحه 95 مطرح کردن، فرمودن که اولا ما منع می کنیم از غلبه سلامت، اتفاقا اینطور نیست، غالب اشیا سالم نیستن. شما نگاه کنید غالب انسان ها حداقل این است که دندانشون رو کشیدن، از جهت این که دندان رو کشیدن معیبن، بیماری سردرد دارد، بیماری قلب دارد. حالا این در مورد انسان، در غیر انسان هم اینطور نیست که غالب اشیا سالم باشد. اگر میخواهید بگید استصحاب میکنیم، میگیم وقتی که این متاع موجود شد سالم بود، پس استصحاب میگوید هنوز سالم است. اولا این هم محرز نیست که این متاع شاید از ابتدا ناقص به وجود آمد، وانگهی استصحاب که رافع غرر نیست. شما با این غلبه سلامت میخواهید بگید دیگه احتیاج به ذکر سلامت مبی نیست، غلبه سلامت باعث میشه دیگه بی غرری نشه، ولو بایع خبر ندهد از سالم بودن مبی، استصحاب که رافع غرر نیست. پس این که شما میگید غلبه سلامت اولا ممنوعه، ثانیاً غلبه سلامت باشد موجب ظنم بشود غلبه، از ظن لا یغنی من الحق شیئا، چه اعتباری دارد غلبه سلامت؟ تا وثوق و اطمینان پیدا نکنیم به سالم بودن مبیع، صرف این که غالب مدیحا سالمند، گیرم درست باشد که غالب مدیحا سالمند، غلبه که موجب اطمینان نمیشه و تا اطمینان پیدا نکنیم، زن پیدا کنیم، اعتبار نداره. مرحومای خویی در ادامه فرموده است که به نظر ما اصلا نیازی به بحث اصالت و سلامه نیست. چرا؟ برای اینکه شما چرا نیاز پیدا کردید به اصالت و سلامه؟ به خاطر اینکه مشکل غرر برطرف بشه، که این کالایی که می خرید بایه هم نمی گوید سالم است، شما می خرید در حالی که شک دارید سالم است یا معیوب است، می خواهید بیعه این کالا را با فرض شک که در سالم بودن و معیب بودن تصحیح کنید تا مشکل غرر برطرف بشود. مرحوم آلخویی فرموده ما به نظرمون مشکل غرر با دو بیان دیگر میشه رفت بشه. یک، این که بگوییم سیره قطعیه متشرعیه است که در هنگام خرید سؤال از معیوب بودن و سالم بودن جنس نمی کنن، ملزم نمی دانن خودشون رو برای تصحیح بیع که حتما بایع بگوید که این جنس سالم است. جنس رو می خرن می برن منزل، اگر سالم بود صحبه، اگر نبود خواستن اعمال خیار عیب می کنن. سیره قطعیه متشرعیه است که در موارد جهل به سالم بودن مبیع اقدام بدبی می کنند. فوقش غرری است که سیره متشرعیه بر جواز آن هست. این یک بیان.
سیره بر جواز عقد بدون شرط
حتی اگر شرط ارتکازی هم، حتی اگر شرط خیار نباشد، بگه با اثبات کافه خیارات، بگه من این کالا را به تو می فروشم با اثبات کافه خیارات، طبق این بیان وی صحیح است ولو شما مشتری نمی دانید این کالا معیبه یا سالم. چرا؟ برای اینکه سیره قطعیه متشرعیه است که سوال ملزم نمیدونن خودشونو از بایع سوال کنن آی بایع این کالایی که به ما میفروشی سالم است یا معیوب است. حالا میخریم میریم منزل، اگر سالم بود و اگر معیوب بود و ما خیار عیب داشتیم فرق میکنیم، اگرم اثبات کافه خیارات شده بود که هیچ. بله؟ بحث در فعلا غرره. حالا اون وجه دیگه ای داره که عرض میکنیم، فعلا بحث در اینه که مرحوم شیخ فرمود که اصالت و سلامه در مبیع هست و شرط ارتکازی درست میشود که بی مبنی بر سلامت این کالا هست. بعد مرحوم شیخ فرمود اگر نبود این مطلب لبس حلال به لعجل الغرار. خب مرحوم آی خویی در ادامه اشکالشون فرمودن بعد از این که هم فکر ما محقق ایروانی انکار کردن اصالت و سلامه را، فرمودن که مشکل غرر پیش مشکل غرر مبتل پیش نمیاد. اولا سیره قطعیه متشرعیت بر این که این غرر هم اگر باشد موجب بطلان بینی، چون سؤال نمی کنن متشرع در هنگام خرید که این کالا معیوب است یا سالم است، و الا اگر سؤال نکنن فکر کنن این بی باطل است. نخیر اینطور نیست. حالا بیان دوم که مرحوم آقای خویی عرض کرده فرموده اینه، بیان دوم که مرحوم آقای خویی فرموده اینه که ایشون فرموده غرر یعنی جهل مستلزم خطر. هر جهلی غرر نیست. غرر رو در لغت به معنای جهلی که منشأ خطر معنا می کنن، و در اینجا خطر نیست. چرا؟ برای اینکه شرط ارتکازی هست در باب بی که اگر این کالا معیوب بود مشتری حق فرض دارد. وقتی این شرط ارتکازی هست، اگر این کالا معیوب باشه خطری متوجه مشتری نمیشه، و شرط ارتکازی خیار عیب ناشی از اصالت و سلامه نیست، ناشی از غرض نوعی میان عقلا که اقدام که می کنن بر بین غرضشان این است که کالای صحیح بخرن، نه این که اصل در مبیع به خاطر غلبه این است که سالم باشد. ابدا شرط ارتکازی اینه که من که می آیم این کالا را می خرم، غرض نوعی عقلایی اینه که کالای صحیح بخرم. اما این که غالب کالاها صحیح هست بر اساس قانون اصالت و سلامه، نه خیر، همچو چیزی نیست. غرض نوعی مشتری، یعنی مشتری اگر از عقلا هست، نوع عقلا غرضشون هنگام خرید اینه که کالای صحیح بخرم، و این غرض نوعی باعث ظهور میشه در بی که شرط ارتکازی این است که بی که مبی سالم باشد. شرط ارتکازی سالم بودن مبی ناشی از غلبه سلامت نیست، ناشی از غرض نوعی عقلا که به دنبال اینن که کالای صحیح بخرن. خب این شرط ارتکازی که به میان آمد، مشکل غرر هم حل میشه، مشکل غرر برطرف میشه. چرا؟ اون که خطری دیگه تهدید نمی کنه مشتری را. مشتری میگه خب ما که شرط ارتکازیمون این بود که خیار عیب داریم، چه میدارم این کالا معیب است یا سالب است. حالا اگر مبی بود مشکلی به وجود میاد؟ نه، خطری به وجود میاد؟ ابدا. میان فرق میکنم. منتها این بیان دوم در جایی که اسقاط خیار نشود. بیان اول سیره متشرعه بر این که اقدام میکنند بر شراء ولو سؤال نکنن از سالم بودن یا معیوب بودن کالا، او مطلق بود. اما این بیان دوم در خصوص جایی است که شرط ارتکازی خیار عیب باشد. در اینجا از ناحیه جهل به معیب بودن یا سالم بودن این کالا مشکل غرر پیش نمیاد، چون غرر یعنی جهل مستتبع خطر و اینجا خطری با مشتری رو تهدید نمی کنه. این محصل فرمایش مرحوم ایروانی و بیان آی خویی هم که ادامه مطالب رو از آی خویی نقل کردیم.
یعنی
ما برای اینکه فرمایش این بزرگان رو تثبیت کنیم، چون اشکال واردی هست توضیح میدم. در بحث خیار قبل مطرح کردن که غرض نوعی در خرید و فروش اینه که حفظ بشه مالیت من. مشتری که میاد کالایی را میخرد، غرض نوعیش اینه که نه، غرض نوعیش اینه که به نحو فاحش گران نخرد. غرض نوعی بایم هم اینه که به نحو فاحش ارزان نفروشد. این غرض نوعی ولی غلبه در کار نیست، اتفاقا غلبه در بازار با کلاهبرداری است، بل گران فروختن و بایع میخواهد گران بفروشد، مشتری هم میخواهد ارزان بخرد. غلبه با اینه دیگه. و همین بازار مسلمین چه غلبه با این است که قبل نباشد. شرط ارتکازی یعنی دایی نوعی، دایی نوعی مشتری اینه که جنس گران نخره، دایی بایی هم اینه که جنس ارزان نفروشه. این میشه دایی نوعی. دایی نوعی موجب شرط ارتکازی میشه. خب همین بیان رو در بحث خیار عیب مطرح میکنن، میگن جناب شیخ دایی نوعی موجب شرط ارتکازی است که مبیع سالم باشد، و این دایی نوعی ربطی به اصالت و سلامه نداره. ما اصلی به نام اصالت و سلامه نداریم. دایی نوعی است، یعنی ظاهر این است که بایع و مشتری با قبول این دوائی نوعیه یا عقلائیه بیع انجام میدهند. شما اول حکمش رو صادر کردید. غلبه سلامت موجب خیار عیب نیست. ممکنه یک جا غلبه عیب موجب سقوط شرط ارتکازی خیار عیب بشه. بله، غلبه عیب موجب میشه که دیگه مردم از این عیب اغماض بکنن. پس غلبه سلامت نیست که منشأ شرط ارتکازی است. دایی نوعی عقلایی که مردم دنبال جنس سالم هم، نوع مردم اینه. چون ما یه وقت غرضمون غرض شخصیه، اون اعتبار نداره. غرض شخصی ما از خرید گوشت امشب این بود که مهمان بیاید از اون پذیرایی کنیم، مهمان هم نیامد، نمیشود که برگردانیم گوشت رو به قصاب پس بدهیم، چون تخلف غرض شخصی شده. اما گاهی غرض نوعی، گوشتی خریدم منزل که اصلا دیرپز باید دو روز بذاریم تازه از دارد که بپذه. خب این تخلف غرض نوعی پس میرم. این چه گوشتیه؟ غرض نوعی از خرید گوشت اینه که چند ساعت بگذارن بپذه، آخرش هم نتونن مهمون ها بخورن، این که تخلف غرض نوعی. غرض نوعی منشأ خیار ایوز، تخلف غرض نوعی ربطی به اصالت و سلامت ندارد. سیره اقلا، سیره متشرعیه و اقلاییه بر این است که در موارد شک در سالم بودن یا معیب بودن مبی، ملزم نمیدانن خودشون رو به سوال، و این معنایش این است که اگر هم قرار هست این مقدار از قرار مبتل به نیست. مثل این که هندوانه میخره نمیدونه داخلش کاله یا رسیده است. خب سوال ممکنه کسی بکنه آقا رسیده است یا نه، ولی این که بگه حالا که سوال نکردم پس بی باطله، چیزی اونجا اینجور نیست. میگن بی صحیحه ولو از داخل هندوانه سوال نکنیم. قرار هست، بالاخره جهل به وصف هندوانه است، اما این قرارها سیره قطعیت که موجب بطلان بینه میشه. در باب شرط صحت هم همینه، این اشکال اول به مرحوم میشه. اشکال دوم، حالا اون یه بحثی دیگه است، حالا اگر تسلیم نکرد خیار عیب ندارن. خب اشکال دوم به مرحوم شیخ، این اشکال به آی خوییه. ما فعلا داریم اشکالات مرحوم شیخ رو میگیم. ما عرض کردیم خیار عیب ناشی از تخلف دائی نوعی است که منشأ شرط ارتکازی شده است، نه اصالت و سلامه. این مقدار قبول کردیم و سیره قطعیه متشرعیه در موارد جهل به صحت و سلامت مبی این است که ملزم نمیدانن خودشون رو به سوال. اینم وجه صحت بی. و اما حالا شما اشاره فرمودید عرض کنم، اون فرمایش دوم آن خویی رو ما ایراد داریم. این که ایشون فرمود با شرط غرر برطرف میشه، خطر برطرف میشه، ما ایراد داریم این رو. بله دیگه، از کردم با شرط ایشون میفرماد غرر برطرف میشه دیگه، غرر دیگه نیست. این فرمایش دوم آن خویی رو ما ایراد داریم، ولی فعلا ایرادمون رو مطرح نمی کنیم، چون می خواهیم ایرادهای فرمایش مرحوم شیخ رو عرض کنیم. ایراد ایراد دوم به فرمایش مرحوم شیخ ایرادیست که استاد ما مرحوم آقای تبریدی در ارشاد طالب جلد 4 صفحه 277 گرفته. فرمودن که دو مطلب در کلام مرحوم شیخ با هم خرج شد. یکی این که رافع غرر چیست، دیگر این که موجب خیار علم چیست. مرحوم شیخ اصالت و سلامه را موجب شرط ارتکازی خیار علم گرفت، گفت اصالت و سلامه منشأ شده که شرط ارتکازی در بی این باشه که شرط میکنن سلامت مبی را. پس اصالت و سلامه، غلبه سلامت منشأ شد برای تحقق یک شرط ارتکازی که من این کالا را میخرم به شرط اینکه سالم باشد. این شرط شد شرط ارتکازی. تصریح نمی کنند به خاطر اصالت و سلامت، دیگه نیازی به تصریح نمی بینند. این رو مرحوم شیخ فرمود. بعد فرمود حالا که عقد مبنی بر سلامت مبیع انجام میشه، مشکل قرار هم حل شد. پس اصالت و سلامه موجب شرط ارتکازی خیار عید و وقوع العقد مبنیان علی سلامت المبی، وقوع العقد مبنیان علی سلامت المبی هم مشکل قرار را حل کرد. و الا اگر عقد مبنیان علی سلامت المبی واقع نمی شد، خب به این می شد قراری. مرحوم آقای تبریزی فرمودن که این مطلب درست نیست. اصالت و سلامه منشأ رفع غرر هست مستقیما، چه شرط خیار عید بشه چه نشه. حالا اگر اثبات کافه خیارات بشه، ولی خب اصالت و سلامه که از بین نمیره. این اصالت و سلامه باعث میشه که بی‌قراری نشه، در حالی که مرحوم شیخ گفت اصالت و سلامه منشأ شرط ارتکازی خیار عید میشه، شرط ارتکازی خیار عید منشأ انتفاع قرار. حالا اگر که بایه آمد گفت به شرط اسقاط کافه خیارات کما هو المرسوم، لازمه فرمایش مرحوم شیخ اینه که دیگه بی بشه قراری. چرا؟ برای اینکه اصالت و سلامه طبق بیان مرحوم شیخ منشأ میشد که عقد مبنی بر شرط سلامت باشد و وقوع العقد مبنی علی شرط سلامه باعث میشد که قرار مرتفع بشه. خب در ایشان فرموده است، استاد ما در ارشاد الطالب فرموده است، نخیر، خود اصالت السلامه در مبی باعث انتفاع قرار است، ولو عقد مبنی بر شرط سلامت واقع نشود، بلکه عقد با اسقاط کافه خیارات واقع بشود. ایشان استظهار میکنه از کلام مرحوم شیخ که مرحوم شیخ فرموده است که چون عقد مبنیان علی سلامت المبی انجام میشه، غرر مرتفع شد. یعنی اصالت و سلامه به تنهایی کافی نیست، اصالت و سلامه منشأ شرط ارتکازی خیار عید میشه، شرط ارتکازی خیار عید منشأ انتفاع غرر میشه. استاد ما فرمودن نخیر، اصلا اصالت و سلامه خودش تا تمام سبب است برای انتفاع غرر، چه شرط ارتکازی خیار عیب درست بشود یا نشود. حالا اگر آمد بایه گفت اسقاط می کنم کافه خیارات را، دیگه شرط ارتکازی خیار عیب پرید، ولی هنوز اصالت و سلامه هست. خب این باعث میشه که اصالت و سلامه باعث میشه که قرار مرتفع بشه ولو شرط ارتکازی خیار عیب نباشد. خب حالا غرر ایشان جهل میدونه، استاد ما میگه غرر جهله، جهل جهل مطلق ایشون میگه دیگه نیست. چون بناه اقلا بر این است که جنس مشکوک رو میگن انشاءالله بنا میگذاریم که سالم است. استاد ما اصالت و سلامه رو قبول داشت برخلاف آی خویی، ولدان فرمود خود اصالت و سلامه رافع قراره، نه اینکه اصالت و سلامه منشأ شرط ارتکازی خیار عیب بشه و شرط ارتکازی خیار عیب منشأ انتفاع قرار بشه. نه خیلی شما در رفع قرار حتما علم وجدانی که نمیخوایید، اخبار بایه کافی نیست؟ قطعا کافیه. نه اخبار بایه یکی از چیزهایی که کافیست برای رفع غرر، استاد ما فرمودن اصالت و سلامت. چه این اصالت و سلامت منشأ شرط ارتکازی خیار عیب بشه چه نشه. البته این اشکال چون ما اصالت و سلامت رو قبول نکردیم، به جای اصالت و سلامه گفتیم که سیره متشرعه و اقلائیه هست که جنس مشکوک را میخرند. از این جهت ما همراهی نمی کنیم با استاد، چون ایشون بر مبنای اصالت و سلامه اشکال کرده، ولیکن این مطلب ایشان صحیحه که انتفاع غرر از آثار شرط ارتکازی خیار عیب بلکه از آثار یا اصالت و سلامت یا اونی که آقای خویی فرمود و ما قبول کردیم سیره قطعیه اقلائیه و متشرعیه هست. اشکاله بایه اون چرا که فروخ تحویل میده ملزم نیست، نه مبنی نیست. اگر شرط ارتکازی خیار عیب نباشد عقد مبنیه بر سلامت نیست، ولی استاد ما فرمودن این اصالت و سلامه که اصل در اشیاء اینه که سالم باشه یه اصل و قلائی طبق نظر ایشان و این رافع قراره. ما چرا اصالت و سلامه ناشی از غلبه منشأ ارتفاع قراره، نه شرط ارتکازی خیار عیب. البته ما به جای اصالت و سلامه سیره اقلائیه و متشرعیه را سیره اقلائیه و متشرعیه مخصف دلیله نه النبی عن بیع الغرر هست. معلوم نیست. اشکال سوم اشکال حضرت امام هست. حضرت امام فرمودند اصلا خیار عیب ناشی از وقوع العقد مبنیاً على سلامت المبیع نیست، ناشی خیار عیب از یک سیره قطعیه و قلائیه که معتقدن کسی که جنس معیوب میخرد حق فرق دارد و این حق فرق که مورد بناء اقلا ناشی از شرط ارتکازی کون المبیع سلیمن و صحیحن نیست. چرا؟ ایشون فرموده باید کی به دنبال این است که جنس صحیح بفروشد؟ باید به دنبال این است که جنس خود را آب کند در بازار، بلکه جنس معیوب را به اسم صحیح بفروشد. کی باید دنبال این است که جنس صحیح بفروشد؟ بله، مشتری دنبال این است که جنس صحیح بخره، ولی مشتری غیر از قبل تو چیز دیگه گفت؟ انشائبه رو بایه کرد، این متن قرارداد رو بایه نوشت، گفت فروختم به تو این کالا را، مشتری فقط زیرش بنویسه قبول کردم. شرط ارتکازی رو که مشتری انشا نمی کنه، او فقط میگه قبول کردم، بایع باید انشا کنه. کی بایع میگه من ملتزمم جنس صحیح تحویل بدم؟ اصلا ملتزم مشتری میگه قبول، اصلا مشتری کارش قبوله، تطابق ایجاب و قبول به هم میخوره. اگر مشتری بگه قبل تو مع شرط سلامت المبی، و بایه که گفته به تو، این که نگفته مع شرط سلامت المبی، تطابق ایجاب و قبول مختل میشه. ولذا حضرت امام معتقدن این شرط های ارتکازی من در آوردید. کدام شرط ارتکازی؟ از بازار مثل این که خبر نداری، طرف جنس معیوب رو به اسم صحیح و با قیمت جنس صحیح میفروشه، شما میگی نه، بایع ملتزم است که جنس صحیح بفروشد، هیچ وقت بایع همچه التزامی نداره. منتها عقلا، چجور عقلا؟ یک بناهایی دارن در معاملات، در اینجا بنا عقلا برای این که میگن کسی که نمیدانست جنس معیوب خرید حق فصل دارد. و جالب این، حضرت امام فرموده خود حق العرش هم در بنا عقلا هست. خود عقلا وقتی امکان رد عین نباشد، برای این مشتری حق العرش قائلن، تعبد خاص نیست. عقلا اینطورن، میگن آقا امکان رد عین هست فرض کن، امکان رد عین نبود، عقلا میگن عرش بگیر. الان اگر کسی پارچه‌ای خرید، پارچه‌ای رو برید و اندازه خودش لباس بدوزه، بعد دید که یک مقدار معیوبه، عقلا میگن خب عرش باید بده بایه، رد نمیتونی بکنی عرش بگیر. بعد امام فرمودن که یه وقت به ما اشکال نکنید که در خیار قبل چرا از حق العرش سخن نگفتید، اونجا نگفتید که اگر امکان رد عین باشد رد عین بکن، اگر امکان رد عین نیست پارچه رو بریدی عرش بگیر، اونجا گفتید که چه امکان رد عین باشد چه نباشد حق فصل داری، حق العرش در خیار قبل مطرح نیست. امام میفرماید ما میخواستیم بگیم، اجماع جلوی ما رو گرفت، اجماع داشتیم بر این که در خیار قبل غیر از حق الفصل چیز دیگری نیست. از حق العرش سخنی علما مطرح نکرده بودن، ما جرأت نکردیم مطرح کنیم، بنا بنا عقلا در اونجا هم هست. ولذا در خیار عیب حضرت امام اشکالشون به مرحوم شیخ اینه، فرمودن لا یقع العقد مبنیا على شرط ارتکازی سلامت المبیع ابدا، بایه جنسش رو میفروشه، هیچ التزامی هم نداره که این کالا صحیح باشه، فقط عقلا میان قانون تصویب میکنن، عقلا شارم امضا کرده با عدم رد یا دلیل امضا گفته که مشتری حق فصل دارد، بعد از این که احداث حدث شد و امکان رد این نشد، عقلا گفتن مشتری حق فصل داره، اون هم شاره امضا کرده. این هم اشکال حضرت امام راجع به این اشکال و بقیه مطالب انشاءالله فردا صحبت خواهیم.